فرمایید فرد دقت میکنم از اوقات دوتا شهابی است خانم شد حتی آمان زنان و شهر از پاک سازی و خانمه شدن این فضای عمومی تا کنارگذاری فضای متقابل
اگر بخواییم در حوزه روانشناسی به موضوع پردازیم یه مقدار حقیقتش سخته در مورد این موضوع حرف زدن. خیلی با خودم کلنجار رفتم چی بگم امروز که هم بگم جامعه شناختی صحبت کردم و هم برحال قواعد مرسوم اخلاق پژوهش، اخلاق سخنرانی، احتیاط‌های لازم همه اینها رو رعایت بکنم و بنزین نریزم روی این مباحث موجود تو جامعه. یه مواقعی آدم تکلیف خودش رو با دو مفهوم سیکرسی و سایلنس نمیدونه چجوری باید تنظیم کنه. یه جاهایی یه مواردی هست که گفتنی نیست، یه جاهایی باید سکوت کرد، یه جاهایی مشخص نیست واقع چی هست. یه مواقعی به خاطر مصلحت‌های اجتماعی آدم بهتره که خیلی وارد جزئیات نشه. این هست که با یک نوع امبیوالنس به تعبیر روانپزشکا میخوام وارد این بحث بشم. امیدوارم که تمام مواردی گفتم رو رعایت بکنم تو این بحث. مقاله‌ای که من می‌خواستم اینجا رعایت بکنم، ولی نمی‌دونم چرا پاورپوینت کار نمی‌کنه. قبل از این اتفاقات نوشته شده و من از منظر مطالعات فرهنگی شهر می‌خوام به این ماجرا نگاه بکنم. دوم این که خب اگر آسیب پاشی رو در حوزه روانشناسی، در حوزه خصوصی پرایوت اسفیر دنبال بکنیم، اون اتفاقاتی که آقای دکتر محیط‌فر هم اشاره کردن قبل از انقلاب رخ داده یا بعد از انقلاب هم داشتیم، اون موجب ترس و هراس اجتماعی نشد. یعنی اتفاقات مهر ماه به این طرف نشون میده که یک نوع دیگری از اسید پاشی حداقل در تخیل و تصور افکار عمومی رخ داده. خب من باید راجع به این صحبت بکنم، وگرنه در مورد اینکه در حوزه خصوصی پدر یا مادر یا برادر یا خواهر یا خواستگار یا کارمند نسبت به حقوق چیکار کردن در مثلا 80 سال اخیر که به تعبیر آقای دکتر جامعه ما در حال گذار بوده، خب اون رو به نظر من دوستان دیگری باید صحبت بکنن. من معتقد هستم نگاه نقطه‌ای و موردی نباید به این موضوع داشت. میگن این مرتضا وقتی دستاشون بذارن توی گیره و محکم فشار میدن، خب این درد خیلی اون اوائل محسوس نیست. اون اواخر که نزدیک شکسته شدن استخون هاست، خود اون مرتاز میگه که یه دوره دیگه بپیچی صدای شکسته شدن اون استخون ها میاد. من نمیدونم راجع به شکسته شدن اون استخون صحبت بکنم یا از زمانی که اون دسته توی گیره گذاشته شده. مقالم راجع به قبل از شکسته شدن استخونه، بنابراین اجازه بدید راجع به قبل از شکسته شدن استخون صحبت بکنم. ماجرا این هست که حضور زنان در فضای عمومی، نه فقط در ایران که در بسیاری از کشورهایی که امروز ما به عنوان کشورهای توسعه یافته از اونها صحبت میکنیم، انگلستان، استرالیا، آمریکا، جاهای مختلف، همراه با نگرانی‌هایی بوده، همراه با هراس‌های اخلاقی بوده. عده‌ای نگران این بودن که زنانی که بدون همراه و ملازم و مراقب وارد خیابان میشن منبع تهدید و خطر هستند، ارزش‌های اجتماعی رو تهدید میکنه. به همین دلیل شما اگر به تاریخ کنارگذاری فضایی زنان در جوامع مختلف نگاه بکنید، موارد زیادی رو میبینید که چگونه از طرف قانونگذاری، سیاستگذاری سعی میشه که حضور زنان در فضای عمومی تنظیم بشه، رگولیت بشه، تا اون پیامدهایی که اون جامعه نسبت اونها نگرانی داره رخ نده. خب این ماجرا رو شما اگر نگاه بکنید و در کانتکست شهر بهش نگاه بکنید، زنان و شهر، ما در سالهای بعد از انقلاب نسبت به حضور زن در فضاهای عمومی به هر حال مسائل داشتیم و روز به روز حالا این مسائل البته به صورت زیگزاگی حل شده، یه مدتی موقتا کنار گذاشته شده، گاهی وقتا مجددا احیا شده اینکه زنان چگونه در فضای عمومی باشن. خب در مورد این که فرض کنید در چه اماکنی باشه در فضای عمومی، چه اماکنی نباشه، اماکن تفریحی، اتوبوس ها، مینی بوس ها، تاکسی ها، پیاده روها، کتاب های درسی، موضوع جنسیت توش چجوری مجدداً تنظیم بشه، فضاهای عمومی قرار بوده و هست که پیوریفای بشه به اصطلاح. فضاهای پیوریفای شده یعنی فضاهای متبرک شده، تطهیر شده، پاکسازی شده از هر نوع عنصری که خارج از اون طبقه بندی سیاستگزاران باشه. یه عده‌ای هستن که فیت نیستند با طبقه بندی ما از بهنجاری و نابهنجاری، خب اونها قراره که حضورشون تعدیل و کنترل بشه، مورد نظارت قرار بگیره. خب تا یه جاهایی این بخشی از سیاست فضایی هر کشوری هست که تنظیم بکنه آدم ها وقتی میان توی خیابون چجوری رفتار بکنن، هم پوشششون هم رفتارهای دیگه، چه سواره چه پیاده. تا یه جاهایی بنابراین توسط خود نیروهای رسمی در هر جامعه این کنترل ها صورت میگیره. بخشش هم شما ممکنه بگید در همه جای دنیا هست که باید باشه. یه بخشش توسط نیروهای غیر رسمی یا به تعبیر آقای دکتر سازمان یافته ممکنه صورت بگیره این کنترل ها. گاهی وقتا رقابت ممکنه بکنن با نیروهای رسمی بر سر این که ما چگونه محیط رو پاکسازی بکنیم از پلیدی ها. گاهی وقتا ممکنه که خود مردم به لحاظ گفتمانی مزاحم تردد هم دیگه در فضاهای عمومی بشن، خارج از اون دو حوزه که گفتم. گاهی وقتا خود آدم ها تصمیم میگیرن که کجاها حضور داشته باشن یا نداشته باشن، یعنی صرف اکسکلوژن هم صورت میگیره. یه فضاهای کاملا مردانه است، خانم ها اجازه به خودشون نمیدن وارد اون فضاها بشن. تو خیابون احساس میکنن اگر نوع خاصی از پوشش رو داشته باشن مورد تعرض کلامی واقع میشن. حالا این گیره ها رو همینجور داریم میچرخونیم، برسیم به مایعات. توجه میکنیم یه جاهای آدم ها خودشون احساس میکنن که اگر با اتومبیل برن خیلی بهتره. اتومبیل واقعا برای خانم های ایرانی نعمتی، از خیلی از مشکلات اجتماعی، از ناامنی ها موقتا میتونن نجات پیدا بکنن. حتی میتونن تو اتومبیل در مورد پوششون هم موقتا خیلی با عجله اصلاح نکنن اون پوششون رو، یا اگر شد مثلا سیگار و موارد دیگه. خب این اتفاقات میفته، یه مقدار فضای اتومبیل کارناوالی میشه. اصلا حضور زنان در خیابان ها مصداق کارناوالی شدنه به صورت منفعلانه. اونا دنبال اهداف خودشونه، یعنی دارن زندگی روزمره خودشون رو دنبال میکنن، اصلا هم ممکنه دنبال دهنکجی نباشن، سیاست سبک زندگی خودشون رو دارن دنبال میکنن، ولی ممکنه توسط ناظران بیرونی به عنوان تخطی های کارناوالی تلقی بشه و گفته بشه خب اینها با این حضور دارن به لحاظ نشان شناختی یک سری کدهای فرهنگی رو زیر سوال ببرن. خب از اینجاست که نزاع بر سر تصرف فضای عمومی شکل جدیتر به خودش میگیره. دو طرف ممکنه که در یک جامعه کاملا قطبی شده علیه همدیگه پیشداوری های رو شکل بدن. تحقیقی ما انجام دادیم در دانشگاه علامه، دانشجویان ما رفتن سراغ دو دسته از زنان تهرانی، کسانی که از نظر درجه پوشش در این سمت طیف هستن و کسانی که اون سر طیف هستن از نظر درجه پوشش. میخواستیم بدانیم اینها تجربه فضاییشون در شهر تهران چگونه است. از اون کنارگذاری هایی که من گفتم، رسمی، غیر رسمی، مردم عادی و خود کنارگذاری، چی دارن در ما بگن؟ خب متوجه شدیم که خانم هایی که پوشش کامل دارن نگرانیشون خیلی زیاده که توی فضای عمومی مورد تمسخر واقع میشن. خیلی از مراکز خرید مدرن رو اگر دارن مورد تمسخر واقع میشن. نگرانی دیگرشون دشنام ها و ناسزا هاست و خیابون ها و و خیلی چیزهای دیگه، نگاه های چپچپ برخی از افراد دیگه. اون طرف طیف رو رفتیم باشون صحبت کردیم، اونا هم باز به همین ترتیب یک پیشداوری هایی داشتن، یه نگرانی هایی داشتن از اینکه از چگونه از سوی نیروهای مختلف تو جامعه، از بقال و فروشنده و راننده و بقیه آدم ها تو این زمینه دشنام شنیدن، تحقیر شدن. فرض کنید به نظر میرسه در جامعه ما این روند خدا کنه بشه پیشگیری کرد، کنترل کرد. علت این که بنده نمیخوام خیلی با جزئیات وارد این ماجرا بشم همینه. نگرانی اصلی من اینه که جامعه ما دو قطبی بشه به لحاظ نشان شناختی، یعنی فرقی نکنه طرف مقابل من کیه، همین که ظاهرش رو ببینم که از اون تقابندی من خارج باشه بخوام اقدامی بکنم. این خطرناکترین چیزیست که جامعه ما رو داره تهدید میکنه. من جامعه شناس نگران این اتفاقات هستم که خدا کنه مردم ما مردم نجیبی هستن، سالها با هم دیگه در تسامح و همزیستی زندگی کردند، ولی نباید جامعه ما به سمتی بره که برای استفاده از فضاهای عمومی دو طرف همدیگه رو موضوع کنارگذاری قرار بدن. معمولا این نوع کنارگذاری ها خب با ایجاد انواع هراس های اخلاقی همراه است. این هراس های اخلاقی زمان و مکانش قابل تحلیله. اینکه این اتفاقات مربوط به اسید پاشی کجا اتفاق افتاده، در شهرهایی که این اتفاق افتاده معنا داره. خب بنابراین یعنی سمبولیکه، یعنی میشه تحلیل کرد، منظور از معنی دار این هست. بنابراین من معتقدم که خوشبختانه مسئولان تو این زمینه همگی اومدن و رد کردن چنین رفتارهایی رو و اون به اصطلاح اتفاقاتی که افتاده رد شده، ولی تو جامعه ما این گفتمان وجود داره. با بهمان خشونت وجود داره و حاکمیت قانون باید جایگزینمون بشه. دولت تنها محل اعمال زور باید تلقی بشه و نه نهادهای دیگه یا افراد دیگه یا گروه‌های دیگه. اینا مواردی است که عرض کردم و نمیخوام وارد دیتیل اون تحقیق بشم که در خصوص کنارگذاری فضایی متقابل بود و استراتژی‌هایی که اینها استفاده می‌کنند برای اینکه اون فضا رو مجدداً کسب کنن. بعضی از کسانی که ما باشون مصاحبه کردیم از این صحبت می‌کردن که ما انتخاب کردیم که در این فضاهایی که هستیم به هیچ وجه کوتاه نیاییم، عقب نشینی نکنیم و خودمون رو اثبات بکنیم تو اون فضاها. بعضیا به ما میگفتن که ما برای اینکه وارد هر کدوم از این فضاهایی که توش تقابل هست و کنارگذاری هست پوششمون رو عوض میکنیم موقتا. بعضیا با لجاجت و قاطعیت ایستاده بودن، با خشونت رفتار کرده بودن با طرف مقابل که اونها رو تحقیر کرده. خب اینا استراتژی است که در زندگی روزمره داره اتفاق میفته بین مردم خود ما، گروه های مختلف و جامعه. در هر حال من معتقدم که به این پدیده نباید به صورت موردی، نقطه‌ای، روانشناختی فقط نگاه کرد. تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اون رو باید در یک رابطه دیالکتیکی بین دو فرایند کارناوالی شدن فضاهای عمومی و پیوریفیکیشن یا پاکسازی فضاهای عمومی دید. اینا به هم دیگه ربط دارند. اسید پاشی شاید یکی از اون مراحل غیر قابل قبول و ناپسندی باشه که در این کنارگذاری های فضایی به لحاظ تاریخی تجربه شده. این آخرین حدشه. توجه فرمایید. بنابراین ما باید برگردیم و ببینیم قبل از اینکه این اتفاق بیفته آیا موضوعی برای نشستن دور هم و بحث کردن نداشتیم؟ آیا از منظر جامعه شناسی فقط باید این اتفاق میافتاد تا ما اینجا بشینیم و در موردش صحبت بکنیم؟ راجع به سیاست فضایی نباید صحبت میکردیم؟ راجع به اینکه جامعه ما به چه سمتی داره حرکت میکنه نباید صحبت میکردیم؟ الان که دیگه اون استخونه تو اون گیره صداش اومده شکسته داریم اینجا دورم جمع شد داریم صحبت میکنیم. بنابراین نگاه نقطه‌ای و به اصطلاح موردی نباید به این موضوع داشت و من اجازه خیلی مجبور نشم که بیشتر از این ادامه بدم و امیدوارم که این شرایط روز به روز برای جامعه ما، یعنی شرایط تساهل، پذیرش تفاوت‌ها، جامعه ما باید بره به سمت پذیرش تفاوت‌ها. کلان شهرها به شکلی در اومدن که شما نمیتونید بدون مدارا زندگی بکنید. مردم ما باید بتونن با هم دیگه این تفاوت‌ها رو ببینن و تجربه بکنن و به هم دیگه احترام بذارن در همون حدی که در اون جامعه رواج داره از نظر قانونی. در هر حال خیلی ممنونم از مؤسسه رحمان که این برنامه رو ترتیب دادن و شاید بشه از دل این برنامه ها اون آگاهی هایی که لازم هست، اون تحلیل هایی که باید صورت بپذیره شکل بگیره. این کمپین ها من هم موافقم که باید ادامه پیدا بکنه، این حساسیت ها باید باشه و بشه از تکرار این اتفاقات تلخ جلوگیری کرد. خیلی ممنون.